رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
معاون ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گروه داعش در افغانستان میخواهد که تفرقه مذهبی را دامن بزند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم میرویس رحمانی با برنامه امشب در خدمت قرار داریم و این برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
اشتراک رئیس جمهور افغانستان در مراسم تدفین قماندان قول اردوی ظفر، افزایش واقعات ابتلا به ایدز در افغانستان و ابراز امیدواری پوتین مبنی بر بهبود روابط بین امریکا و روسیه.
امروز از روز جهانی مبارزه با ایدز در جهان تجلیل صورت می‌گیرد و افغانستان می‌گوید که ماهانه در حدود 22 واقعه ایدز ثبت می‌گردد. در آن کشور البته ثبت می‌گردد. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در یک مکالمه تلفنی از آقای نواز شریف تمجید کرده است. و افغانستان به زودی کنفرانس دروزه کشورهای قلب آسیا را میزبانی می کند. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به خاطر اشتراک در مراسم تدفین جنرال محی الدین غوری قماندان قول اردوی 207 ظفر به هرات رفت. در جریان مراسم خاک سپاری این جنرال اردو، رئیس جمهور افغانستان شخصاً تابوت جنرال محی الدین غوری را به دوش کشید. هلیکوپتر حامل جنرال غوری و شمار از مقام‌های محلی ولایت بادغیس عصر سه‌شنبه در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب بادغیس در اثر نقص فنی سقوط کرده بود. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که آن کشور در بخش مبارزه فکری علیه داعش ضعیف است. آقای محقق امروز گفت که یک سال است که داعش در افغانستان نیز فعالیت‌هایش را آغاز کرده و این گروه در تلاش ایجاد نفاق و جنگ مذهبی میان مردم آن کشور بوده تا از افغانستان، عراق و سوریه ثانی بسازد. آقای محقق به مناسبت فراغت شمار از محصلان یک پوهنتون خصوصی در غرب کابل صحبت میکرد، بر لزوم مبارزه با فکر و ایدئولوژی افرادگرایی تاکید ورزید و گفت که تنها راه مؤثر برای مبارزه با دیدگاه‌های گروه داعش ترویج تعریف اعتدالگرایانه از دین اسلام میباشد. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واقعات ایدز امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. دکتر یونس برگومی، معاون برنامه ملی کنترل ایدز در وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی 200 واقعه ایدز ثبت شده، در حالی که در 12 ماه سال گذشته این رقم به 212 واقعه می رسید. دکتر برگومی گفت که بیشترین واقعات ثبت شده ایدز در ولایت هرات می باشد. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در یک مکالمه تلفنی نواز شریف را یک شخص فوق‌العاده و پاکستان را یک کشور خارق‌العاده توصیف کرده است. قابل یادآوری است که تماس تلفنی از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان برقرار شده بود و هدف آن تبریک گفتن به ترامپ به خاطر پیروزیش در انتخابات بود. آقای ترامپ همچنان وعده سپرده که پاکستان را در قسمت حل مشکلات آن کشور کمک خواهد کرد. جزئیات مکالمه تلفنی آقای ترامپ و آقای شریف را دفتر صدارت پاکستان نشر کرد. در خبرنامه از قول دونالد ترامپ گفته شده که نواز شریف هر زمان خواسته باشد آزادانه با او تماس تلفنی گرفتن می تواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از توافق اخیر اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت مبنی بر کاهش میزان تولید نفت خام استقبال کرد. آقای روحانی این تصمیم اوپک را یک انکشاف مثبت خواند. کشورهای عضو اوپک روز چهارشنبه به خاطر افزایش قیمت نفت خام در مورد کاهش میزان تولید نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق ایران تولیدات نفت خود را به کمتر از 3.8 میلیون بیرل در روز محدود می‌سازد. عربستان سعودی رقیب منطقه ایران نیز توافق کرده است تولید نفت خام خود را حدود 0.5 میلیون بیرل در روز کاهش بدهد. شورشیان سوری مستقر در حلب به خاطر مقابله با پیشروی اردوی سوریه در آن شهر در مورد ایجاد یک ائتلاف جدید نظامی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن میشنویم.
عملیات تهاجمی اردوی سوریه سبب شده تا در روزهای اخیر شورشیان سوری یک سوم مناطق تحت تصرفشان را در شرق حلب از دست بدهند. دو مقام شورشیان سوری در حلب گفتند که ائتلاف جدید آنان زیر نام اردوی حلب ایجاد خواهد شد و رهبری آن به دست قماندان جبهه شامیه یکی از گروه‌های شورشی خواهد بود. رقابت‌های مسلحانه بین گروه‌های شورشیان سوری یکی از دلایل شکست آنان در برابر عملیات تهاجمی اردوی سوریه در حلب پنداشته می‌شود.
روسیه تعهد کرد تا پاک شدن حلب از وجود دهشت افغانان به حمایت از اردوی سوریه در جنگ حلب ادامه خواهد داد. این مطلب را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در ملاقات با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود بیان کرد. در این ملاقات آقای اوغلو گفت که ترکیه و روسیه در مورد نیاز برقراری آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. روسیه و ترکیه از دو جنای متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن ابراز امیدواری کرد. آقای پوتین امروز طی یک سخنرانی در کرملین همچنین خواستار تلاش‌های مشترک روسیه و آمریکا برای مبارزه با دهشت افغانی بین المللی شد. او گفت که روسیه خواستار رویارویی با هیچ کشوری نمی‌باشد و در صورتی که به منافع آن کشور احترام گذاشته شود. رئیس جمهور روسیه افزود که کشورش برخلاف برخی کشورهای خارجی نمیخواهد با کسی دشمنی کند، بلکه به گفته او روسیه به کشورهای دوست نیاز دارد. اظهارات آقای پوتین در حال بیان می شود که روابط روسیه و کشورهای غربی به خاطر بحران اوکراین و سوریه به شدت به سردی گراییده است. و اردوی اوکراین میگوید که تمرینات دو روزه آزمایش میزایل ها توسط آن کشور که امروز آغاز شد در حریم فضایی منطقه کریمه انجام نخواهد شد. اوکراین با این اقدام تلاش دارد تا جلو هر گونه رویارویی را با روسیه بگیرد. روسیه در سال 2014 منطقه کریمه اوکراین را به قلمرو خود الحاق کرد. خبر آزمایش میزایل توسط اوکراین سبب شد تا روسیه سیستم دفاعی راکتی خود را به حالت آماده باش قرار دهد و به مانور کشتی های جنگی خود در بحیره سیاه اقدام کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. فعلا نوبت میرسه به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. معاون ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گروه داعش دست پرورده استخباراتی است که میخواهد در افغانستان نفاق مذهبی را دامن بزند. اما آقای محقق تاکید کرد که افغان ها نباید بگذارند که داعش به این هدفش برسد. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدهد.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان که در یکی از پهنتون‌های خصوصی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که گروه‌های افراطی به ویژه داعش در افغانستان دست پرورده استخبارات بیرونی است که به هدف تبلیغ نفاق افغانی به افغانستان آمدند. آقای محقق گفت داعش با استفاده از مساجد، پهنتون‌ها و تجمعات می‌خواهد افراطیت را در بین مردم افغانستان ترویج دهد. با باور معاون دومی ریاست اجرایی افغانستان، داعش با طالبان و شبکه القاعده متفاوت است، زیرا طالبان و القاعده به گفته وی هیچگاه اهل تشیع را دشمنان اسلام خطاب نکرده است.
داعش در تمام جهان اسلام اینها جنگ اول بین کل مسلمان‌ها را دامن می‌زنند به طور عملی، اما در شعارشان جنگ مذهبی بین شیعه و سنی.
آقای محقق تاکید کرد که افغان‌ها نباید بگذارند داعش نسخه نفاق بین شیعه و سنی را در افغانستان تطبیق کند. در این حال استادان معارف اسلامی اندیشه داعش را بنیادی می‌خوانند. شمس غزنوی استاد معارف اسلامی به صدای آمریکا گفت از دیدگاه داعش مسلمانان باید مانند صدر اسلام باشند، زمانی که مذاهب وجود نداشت. آقای غزنوی گفت در نزد داعش قوم، مذهب، زبان و قبیله مطرح نیست، بلکه آنچه اولویت دارد افکار افراطی است که در تقابل با تمامی مذاهب قرار دارد.
اگر ما در افغانستان ببینیم، شما در غیر از اینکه بعضی کسایی را که در داخل مساجد و ما همه تکخانه ها اینا هدف قرار دادن، بسیاری کسای دیگر اینا در مجامع بسیار بزرگ دیگه که اونا تماما اهل سنت بودن، اونا را هم هدف قرار دادن.
با این همه داعش در 4 ماه گذشته در افغانستان 4 بار همایش های مدنی و مذهبی اهل تشیع را در کابل و ولایت بلخ هدف قرار داده و رسما مسئولیت آنها را نیز به عهده گرفته است. معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان مدعی شد که از دوم اسد تا اکنون بین 170 تا 180 شیعه مذهب از سوی داعش در افغانستان کشته و 600 تن زخمی شدند، اما او کشته های اهل تسنن را در بین قربانیانی که ارقام داد انگشت شمار خواند. این در حال است که پایگاه اصلی داعش در شرق افغانستان قرار دارد. ولایت ننگرهار، جایی که بر اساس ارقام تخمینی مقامات محلی در حدود 200 غیر نظامی سنی مذهب در دو سال گذشته کشته شدند. تا اکنون نهادهای امنیتی افغانستان ارقام دقیق غیر نظامیان را که از سوی داعش در این کشور کشته شدند اعلام نکرده است، اما یونما گفته که در جریان 9 ماه امسال 1569 غیر نظامی از سوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شده اند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ماهانه در حدود 22 واقعه ایدز در افغانستان ثبت می‌گردد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که در 9 ماه نخست امسال 200 واقعه ایدز را ثبت کرده است که این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. اما از 200 مبتلا که ثبت شده، فقط 2% کسانی هستند که به تازگی در سال جاری به مرض ایدز مبتلا شدند. سمسام از سیرت گزارش می‌دهد.
اول دسامبر برابر با روز جهانی ایدز یا HIV است، در حالی که در هر ماه در حدود 22 واقعه بیماری ایدز از سوی وزارت صحت عامه افغانستان ثبت می‌گردد. دولت افغانستان اما امکانات کافی برای تداوی آنان را ندارد. ارقام وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که از سال 1388 تا 1394 خورشیدی 2086 واقعه ایدز در این کشور ثبت شده است، که از این میان 79% این رقم مردان، 17% زنانند و 4% دیگر هویتشان مشخص نیست. دکتر یونس برگامی، معاون پروگرام ملی کنترل ایدز وزارت صحت عامه، با صدای آمریکا گفت از واقعات ایدز که در سال جاری خورشیدی ثبت شده است، فقط 2% کسانی بوده که به تازگی به مرض ایدز مبتلا شده اند. به گفته او، بقیه مریضان از سالهای گذشته به مرض ایدز مبتلا بوده، اما به تازگی در مراکز صحی وزارت صحت ثبت شده اند.
در سال جاری در حدود 200 نفر نو چی شده، یعنی راپور داده شده، ولی چون سال تکمیل نیست، 9 ماه گذشته تیر شده و 3 ماه دیگه مانده. در سال 94 212 نفر راپور داده شده بود.
به گفته دکتر برگامی، از جمله 2086 تن فقط امکانات تداوی 433 فرد مبتلا به ایدز در افغانستان وجود دارد. معاون پروگرام ملی کنترل ایدز وزارت صحت عامه افغانستان افزود از جمله تمامی مبتلایان ایدز از سال 1388 تا اکنون 133 تن فوت کرده، 433 تن تحت تداوی قرار داده و برای متبقی فقط مشاوره وقایوی داده شده است. معاون پروگرام ملی کنترل ایدز به صدای آمریکا گفت بیشترین آمار ایدز در ولایت هرات بوده است. به گفته آقای برگامی، دلیل بلند رفتن آمار ایدز ثبت شدن مبتلایان مرض ایدز در مراکز صحی و افزایش مراکز تداوی و وقایه ایدز وزارت صحت عامه افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان در 11 ولایت کشور 46 مرکز تداوی و وقایه مرض ایدز دارد. دکتر یونس برگامی، معاون پروگرام ملی ایدز به صدای آمریکا گفت
که از جمله 46 مرکز، 5 مرکز وقایه انتان از مادر به طفل، 5 مرکز وقایه و تداوی و 21 مرکز کاهش اضرار که مربوط است به معتادین زرقی و همچنان 2 مرکز است به جوانان که امسال شاید تعداد مراکز ما 4-5 مرکز دیگه هم اضافه شد.
در جامعه سنتی افغانستان برای اینکه یکی از دلایل عمده انتقال HIV یا ایدز از طریق مقاربت جنسی است، معمولا افراد دارای این مرض با دیده تنفر نگریسته می شوند. به همین دلیل افراد مبتلا به ایدز این مسئله را مخفی نگه می دارند. هرچند در افغانستان بیشتر انتقالات از طریق استفاده سوزن یا اسکرنج آلوده و از طریق خون انتقال می یابد. ما تلاش کردیم با یکی از مبتلایان مرض ایدز نیز مصاحبه نماییم و حتی با مراکز تداوی مبتلایان ایدز نیز صحبت کردیم، اما کسی حاضر به گفتگو در مورد نشد. ایدز از طریق انتقال خون فرد مبتلا، مقاربت جنسی با فرد مبتلا، از مادر باردار به جنین و همچنان از مادر به طفل در دوران شیردهی انتقال می کند. دکتر فرید بزگر که در یکی از مراکز تداوی ایدز کار می کند با صدای امریکا در مورد پیشگیری از افزایش مرض ایدز گفت:
پیشگیریش بسیار طرق ساده ای در پیشگیری انتقال HIV است. یکی وقتی که خون رو نیتن بر کسی که ضرورت داشته و خون او رو به تست کنند که HIV نداشته باشه و برای مقاربت های جنسی مخصوص طرق خودش از استعمال کاندوم است و دوری از مقاربت های جنسی کسی که HIV داشته باشه و مادرایی که HIV داشته باشد کنند
در سطح کشورهای پیشرفته جهان اکثراً عامل انتقال ایدز یا HIV از طریق مقاربت‌های جنسی است، اما در افغانستان به گفته وزارت صحت این کشور اکثراً عامل انتقال ایدز استفاده از سوزن و سرنج مشابه بین شخص مبتلا و صحتمند است و همچنان وجود افراد معتاد. مرض ایدز در افغانستان جدید است. نخستین واقع ایدز در افغانستان در سال 1368 خورشیدی، یعنی 8 سال پس از کشف این مرض در جهان ثبت گردید. تا سال 1380 خورشیدی آمار ایدز پایانتر از 28 مورد بود، اما پس از این سال به مرور زمان آمار افزایش یافت و اکنون نیز در حال افزایش است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه یه گزارش ها. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در یک مکالمه تلفنی نواز شریف را یک شخص فوق‌العاده و پاکستان را یک کشور خارق‌العاده توصیف کرده است. ترامپ که در سابق از منتقدین سرسخت پاکستان شمرده می‌شد، با چنین سخنان توصیف‌آمیزش در مورد پاکستان و رهبریش بسیاری را به حیرت انداخته است. خبر یادآوری است که تماس تلفنی از جانب نواز شریف برقرار شده بود و هدف آن تبریک گفتن به ترامپ از بابت پیروزیش در انتخابات بود.
نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که دونالد ترامپ در جریان این مکالمه پاکستانی‌ها را از جمله هوشمندترین مردم خوانده و وعده سپرده که پاکستان را در قسمت حل مشکلات آن کشور کمک خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان از این سخنان ترامپ استقبال نمود. این یک مکالمه تلفنی عادی از روی حسن نیت بود که از جانب صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده صورت گرفت. ما بر روابط خیش به ایالات متحده بسیار اهمیت می دهیم. ما با ایالات متحده روابط دیری نداریم و خواهان تقویت آن هستیم. روابط واشنگتن و اسلام آباد در سالهای اخیر پس از آن کشیده شد که ایالات متحده پاکستان را به پناه دادن تندروان اسلامگرا متهم کرد، اتهامی که از جانب پاکستان رد شد. بر اساس اعلامیه دفتر نواز شریف، صدر اعظم پاکستان دونالد ترامپ گفته است که نواز شریف از شهرت بسیار خوبه برخوردار است و یک شخصیت عالی دارد. کارهایی را که نواز شریف انجام دهد فوق‌العاده و آشکار است. بر اساس این اعلامیه، دونالد ترامپ گفته است که برای حل مشکلات پاکستان شخصاً آماده کمک است. با آن هم، دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد مشکلاتی که آقای ترامپ برای حل آن اظهار آمادگی کرده است، معلومات ارائه نکرده است. نه هم گفته است که دونالد ترامپ دقیقاً از کدام اقدام آقای شریف متاثر شده است. پس از انتخاب آقای شریف من حیث صدر اعظم در سال 2013 اقتصاد پاکستان رو به بهبود نهاد و امنیت پس از تلاش‌های اردو برای سرکوبی تندروان نیز بهتر شد، اما در جریان حملات متداوم و گسترده گروه‌های اسلامی افراطگرا امنیت آن کشور با مشکل مواجه شده و اقتصاد آن کشور نیز با آزمون مواجه می باشد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که صدر اعظم آن کشور از آقای ترامپ درخواست کرد که از پاکستان دیدن کند و او این درخواست را پذیرفت. در مورد سیاست دونالد ترامپ در قبال آسیای جنوبی معلومات اندکی وجود دارد، اما از سخنان گرم میان رهبران چنین برمی آید که روابط بر ریاست آقای ترامپ احیا خواهد شد و نگرانی هایی که به دلیل سخنان ضد مسلمانان آقای ترامپ در اسلام آباد به میان آمده است رفع خواهد گردید.
دونالد ترامپ با هند رقیب منطقه پاکستان روابط تجاری دارد که باعث ایجاد نگرانی پاکستان شده است. پاکستان نگران است که این روابط می تواند ریاست جمهوری دونالد ترامپ را بیشتر به هند نزدیک سازد. پاکستان به گونه متداوم از ایالات متحده کمک‌های نظامی و تعلیمی دریافت می‌کند، اما کنگرس آمریکا برخی از کمک‌ها را توقف داده و دلیل آن را عدم تمایل اسلام آباد برای اقدام علیه عناصر طالبان افغان خوانده است. روابط پاکستان و ایالات متحده در ماه می زمانی در پایین‌ترین حد رسید که یک حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکایی ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغان را در قلمرو پاکستان از بین برد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشر دارد. اما شما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا قرار است روز شنبه در شهر امرتسر هند برگزار گردد. در این کنفرانس به شمول چین، ایالات متحده، روسیه، ایران و پاکستان نمایندگان بیش از 30 کشور جهان اشتراک خواهند کرد و قرار است روی موضوعات صلح، همکاری و انکشاف اقتصادی در افغانستان بحث صورت بگیرد. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
کشور هند در حال کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا را میزبانی می‌کند که تشنج در روابط میان کابل اسلام آباد و اسلام آباد دهلی جدید افزایش یافته است. افغانستان ریاست دائمی این کنفرانس را بر عهده دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه هند میگوید قرار است وزیر خارجه افغانستان ریاست این نشست را رهبری کند. این در حالی است که چند قبل وزیر خارجه افغانستان از جانب شورای ملی سلب صلاحیت شد.
رهبری نشست وزرای عضو این کنفرانس توسط وزیر خارجه افغانستان و وزیر مالیه هند به پیش برده خواهد شد.
از جانب پاکستان قرار است سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم آن کشور در این نشست اشتراک داشته باشد. وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر بر تعهد آن کشور در برابر افغانستان تاکید کرده و اشتراک در این کنفرانس را مهم می‌داند.
پاکستان در کنفرانس قلب آسیا اشتراک می‌کند. من این را قبلا نیز گفتم و دلیل این امر تعهد پاکستان به ابتکارات است که منجر به صلح و ثبات در افغانستان می‌شود.
پاکستان در حالی از اشتراک در این نشست خبر می‌دهد که در چند ماه اخیر و در نتیجه حملات نظامی دو جانبه در سرحد مشترک با هند، روابطش با دهلی جدید تیره‌تر شده است. مقامات هند می‌گویند تا هنوز واضح نیست که آیا نشست‌های دو جانبه با پاکستان خواهند داشت یا خیر.
ما تا هنوز هیچ پیشنهادی از جانب پاکستان مبنی بر نشست دو جانبه در حاشیه کنفرانس قلب آسیا به دست نیاوردیم.
در این اواخر واحدهای نظامی هند در کشمیر تحت اداره آن کشور با کرات مورد حملات شورشیان که هند آنان را مرتبط با پاکستان می‌داند مورد هدف قرار گرفته‌اند. در نتیجه آخرین حمله که روز گذشته صورت گرفت حداقل 7 سرباز هندی کشته شد. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند که در نشست خبری امروز در مورد کنفرانس قلب آسیا صحبت می‌کرد حمله بر سربازان هندی را تقبیح کرد.
اجازه دهید تا تأثیرات عمیق خود را در مورد حمله تروریستی روز گذشته که در آن 7 سرباز هندی کشته شد به مردم این کشور ابراز دارم. ما این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کنیم.
کنفرانس کشورهای قلب آسیا در حال برگزار می شود که نشست سازمان همکاری های منطقوی کشورهای جنوب آسیا یا سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد تدویر یابد پس از آن به تعویق افتاد که حکومت‌های هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از شرکت در آن اجتناب ورزیدند. حکومت افغانستان دلیل عدم اشتراک در نشست سارک را گنگ بودن وضعیت امنیتی منطقه عنوان کرده بود. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه
از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، قسمی که در جریان برنامه هم شنیدید، رئیس جمهور غنی برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه و تدفین جنرال غوری امروز به هرات رفته بود. همکار ما خلیل نورزایی نیز در این مراسم اشتراک کرده بود و در این رابطه همین اکنون مستقیما از شهر هرات گزارش میدن. آقای نورزایی سلام بر شما، بفرمایید که امروز کیها در این مراسم جنازه اشتراک کرده بودند و پوینت های برجسته که رئیس جمهور افغانستان در جریان این مراسم ابراز داشتن چی بود؟
سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟
برای فکر کنم که مشکل تلفنی به میان آمده است. دوستای عزیز، پرودوسر برنامه کوشش میکنه تا آقای نورزایی رو دوباره در خط تلفن بگیره، ولی محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان با رسیدنش امروز به ولایت هرات به شفاخانه قلوردی 207 ظفر رفته با خانواده های جنرال محی‌الدین غوری و یک افسر اردوی ملی که در سانحه هوایی زندگیشان را از دست داده بودند اظهار غم شریکی کرد. پس از آن رئیس جمهور افغانستان تابوت جنرال غوری را به دوش کشید. قرار بود که ساعت پس از نماز جنازه مراسم خاکسپاری جنرال غوری و یک افسر اردو در هرات انجام شود و وزارت دفاع و داخل افغانستان، رئیس عمومی امنیت ملی، شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی، والیان هرات و فرا در این مراسم نیز اشتراک کرده بودند. هلیکوپتر حامل محی‌الدین غوری، قمندان قلوردوی 207 ظفر، رئیس امنیت و رئیس شورای ولایتی بادغیس پس از چاشت روز سه‌شنبه در منطقه مرچاق ولسوالی بالامرغاب بادغیس سقوط کرده بود. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور افغانستان تابوت یکی از مقامات افسران اردو را به دوش می‌کشه. ما تلاش میکنیم که همکار ما را روی خط بگیریم، ولی دوستای عزیز از شما تقاضا میکنم که در برنامه امشب گفت و شنود و خبر اتری که اختصاص یافته بر روز بین المللی مبارزه با ایدز هم اشتراک بکنین. همکاران ما نوشابه آشنا و شیلا نوری در این برنامه میزبان هستند و منتظر تماس های شما به شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-619-3136 هستند. آقای نورزایی سلام بر شما، صدای مرا میشنوین؟
بله، سلام
بر شما. سلام بر شما. در جریان مراسم تشییع جنرال غوری رئیس جمهور افغانستان صحبت های داشتن، پوینت های برجسته از این اگر باشه نمانده عزیز ما شریک بسازین.
همونطور که شما گفتین، امروز رئیس جمهور غنی برای چندمین بار وارد ولایت هرات شد، اما متفاوت، برای اشتراک در مراسم تدفین دو نظامی، خصوصا جنرال محی‌الدین غوری قماندان قلوردی 207 ظفر. آقای غنی ابتدا یک دیدار با بازمانده های دو نظامی داشتن که شهید شده بودن و در گفتگو با آنها از اعتماد خود به جنرال محی‌الدین غوری صحبت کردن. گفتن که یکی از نظامیان مورد اعتماد از آقای غوری بوده که به اون اعتماد کردن و اونها به عنوان قماندان قلوردی 207 ظفر در هرات تعیین کردن و در ادامه به تمام خانواده های شهدا در کشور وعده سپردند که از آنها حمایت کنند و حتی نوید پروژه های ساختمانی دادند که به زودی در افغانستان شروع به ساخت و ساز میشه و این خانه های مسکونی به خانواده های شهدا تقدیم میکنند. و همچنان رئیس جمهور غنی در این برنامه امروز خودش رسما تابوت جنرال غوری رو به دوش کشید و حتی تا قسمت های از را به دوش برد.
تشکر.
و بعد از تمام از نیروهای امنیتی افغان خواست تا بعد از این به شکل خیلی قوی تر در راستای مبارزه از وطن و مبارزه با حرس افکنان، در راستای حفاظت از وطن و مبارزه با حرس افکنان گام بردارد.
بله، تشکر از شما. خلیل نورزایی بود که از هرات گزارش میداد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که آن کشور در بخش مبارزه فکری علیه داعش ضعیف است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که واقعات ایدز امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. حکومت پاکستان خبر داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در یک مکالمه تلفنی نواز شریف را یک شخص فوق‌العاده و پاکستان را یک کشور خارق العاده توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از توافق اخیر اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت مبنی بر کاهش میزان تولید نفت خام استقبال کرد. شورشان سوری مستقر در حلب به خاطر مقابله با پیشروی اردوی سوریه در آن شهر در مورد ایجاد یک ائتلاف جدید نظامی به توافق رسیدند. پایان خبر.